بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرت در خطبه شریفه 83 نهج البلاغه یه ترسیمی از دنیا داشتن بعد از طرح معرفت و تذکر به مخاطبینشون در رابطه با تقوا. ترسیمی خیلی صریح و واضح. به نظر من سخن پیچیده نیست. گاهی ذهنیت های غلط و به تعبیری جهل علم نما نمی گذارد که سخن زلال و صریح معصوم صلی الله علیه مجمعی برای ما روشن بشه. فرمود که این انسان ها دنیا به یه اعتبار دار امتحان است. شما در این دنیا امتحان میشید و به محاسبه کشیده میشید. انتم مختبرون فیها و محاسبون علیها. این از اون جهت که ما باید با دنیا چگونه معامله کنیم. خیلی دقت کنید، من عذرم میخوام که این مسئله رو ول نمی کنم و تأکید می کنم، چون خودم اعتقادم اینه که چون ندیدن حقیقت در احسان این جنگ ها و بحث ها نمیدم اون آقا چی میگه اون چی میگه، یکی میگه آقا دنیا خوب است، یکی میگه بد است، اصلا این حرفا نیست. نگاهی که معصوم به دنیا کرده است دقیقا همه چیز درش روشن. چون بنده می شناسم مختصری جنگ های کلامی و فرقی رو در طول تاریخ تفکر، بر نگاه می کنه آدم به سخن معصوم می بینه واقعا اصلا چیز دیگه است. من در جایی که خدا کمک کند عرض می کنم وقتی کسی به مقام وحدت رسید کاری از کاری بازش نمی دارد، فکری از فکری بازش نمی داره. میگه خداوند که ذات احدیست، صفاتش با ذاتش یکی نیست، یعنی علمش این حیاتش هست، حیاتش این خودش. انسانم اگر در مرتبه خودش ذات احدی در مقام به ذات احدیت دارد، انسان معصوم به احدیت خدا وحدت پیدا می کند، نه به خودش و شخصیت خودش. اما اگه معصوم به مقام، اگه انسان به مقام وحدت رسید، چیزی از چیز غافلش نمی کند. ما خودمونو که دیدیم دیگه، حالا من گاه خودمو نگاه میکنم، نه مثلا این حرارتی که ایمده خدا عمده داره که این مسئله را به شدت و حدت بگه، گاهی به جهت اینه که همین را قبرده. همین امروز صبح داره نمیدونم باید اینا به ذهن ما برسه که اینجا بگیم یا نگیم. امروز صبح داشتم یه مقایسه میکردم بین سخنانی که عرفای چینی میگن، واقعا هم گاهی قشنگ انصافا، و سخنانی که بودایی های هندی میگن. دو یه موردی راجبه زمان است، حرفای خوبی هم داره. حتما دیدیم مثلا این آقای کریشنامورتی ها اینا، بعد مقایسه کردم دیدم اینها مثلا این آقای کریشنامورتی تمام کتاباش یک کلمه است که ما باید در حال نگاه کنیم به حادثه. مثلا شنیدین یه اون کتاب نگاه در سکوت، نمیخوام بگم حرف به خودش، نه نیست، حرف خوبست. بعد نگاه کردم دیدم در بمباران نصیحت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، ابا ذر رحمت الله علیه، نمیدونم دیدید این نصیحت رو از عجایب ذخیره بشر است. نصیحت پیامبر به ابوذر از عجایب ذخایر فرهنگی بشر است. این همه سخن گفتن بعد یک کلمش خیلی ساده، هر نیست که ابوذر تو در حال زندگی کن. بعد هم تو رفتم تو فکر که پیامبر چرا اینقدر ساده از این گذشته. این که الان من به شما بگم اگه ما راجع به همین جمله بخوایم صحبت کنیم، حتما در 20 جلسه جوانهای ما به شدت و علاقه بحثا تغییر میکنن، چون بحث خوبی است. همون ما فاطمه دا و ما سیعتی فعیلی است. بعد گفتم چرا پیامبر اینقدر راحت از این سخن گذشته. خودم به خودم جواب دادم به جهت اینکه اینقدر این سلسله یه نبوت از حقایق عالیه برخوردار است که این که اینقدر بر ذهن ما درخشش دارد نسبت به اون حقایق خیلی راست همین قمیازی که گفته است. راست میخوام عرض کنم که پس دعوا نیست. نگاه کنید پس اینکه آقا دنیا بعد از خوب است چه کار کنیم؟ یکی میگه آقا بعد از نفر امیرالمومنین فردا خوبه، خود امیرالمومنین این همه میگن بده. نه آقا، نسبت ها رو بسنجید. خواهش میکنم به اون جمله که اون جلسه گفتم دقت کنید تا بریم جلو. دنیا از آن جهت که بناست هدف انسان بشه بسیار چیز بده، آلوده نکبتی است که فرمود که چی؟ فإن الدنيا رنق مشربها رتق مشربها. دنیا مشرب بسیار آلوده و شروع بسیار پرگلولای است. خب یاد چه زاویه‌ای است که دنیا بخواد مقصد بشه، مطلوب ما بشه. اما اگه به قول فیلسوفا علت موعده شد محل و شرایط بندگی ما شد چی؟ فرمود که انتم مختبرون فیها و محاسبون. از اون جهت که محل نیست که خدا ما رو در اینجا خواهد که محل امتحان است. یعنی این بحث حل بشه که دنیا چیست. بعد فرمود که حالا اگر دنیا هدف بشه شدیدن کلا سر میگذاره. خب دقت کن چه دنیا؟ بحث خیلی خوبه هست فلسفه اسلامی. میگن اعتبار موضوع رو تغییر میده. اعتبار مثلا این خیابان یه طرفه به اعتبار اینکه ما برویم خانمون یه حکم دارن، به اعتباری که از خانه بیان بیرون یه حکم دیگه دارن. یه خیابان هست وقتی یه طرفه شد چی؟ به اعتبار اینکه ما بریم خونمون، اگه طرفی باشه که ما میخوام بریم خونمون، وسیله رسیدن است. اگر همین خیابان به اعتبار این باشه که ما میخوام بیان از خونه بیرون، مانع رفتن است، مانع رسیدن به مقصد است. چون اعتبار اگه تغییر کرد حکمش تغییر میکنه. همین فتاویه که گاهی میشنوی و مردم دقت نمیکنن، گاهی سوال کننده اعتبار خودش در سوال لحاظ میکنه. مفتی به اعتبار سوال کننده جواب میده. بعد یه کسی ناشیانه بیاد جواب سوالی که به اعتبار سوال کننده است مطلق بگیره، اون خیلی خطرناک میشه. دیدیم از هم فتوا راجع به شطرنج مشخصه. میفرماد اگر وسیله ورزش شده است و وسیله قمار نیست، بفرمون حلال است یا حرام است. ایشون هم میفرماد به اعتبار سوال سائل حرام نیست نهایتش. خب حالا اصل قضیه که مون اگر که وسیله قمار بودنش برفرض برای ادعی هنوز حل نشد، خب پس حرمتش باقی مون. نمیخوایم وقت دینا بگیریم، نمیخوای این روشن بشه. بعد حضرت میفرماد آقا جان به اعتبار این که این براتو مقصد بشه، مقصد بدیست. یونه با منظرها و یوبه با مخبرها، ظاهرش قشنگه اما حلاک میکنید انسانی که بنا بود اینجا امتحان بده. غرور حائه و ذل زائه، یک دروغ حلاکت کننده است، یک فریبنده نیست کننده است، یک سایه ناپایدار است و سناد و ماه، یک تکیه گاهی است که هر لحظه امکان افتادنش است. چقدر نفع میخواد این بحثا؟ یعنی بررسی روانکاوی انسانهایی که به دنیا تکیه کرده، همینا میشه. انسانهایی که به دنیا تکیه کردن ناخودآگاه به سایه رفتنی دل بستن. خب یان سایه رفتنی کی آرامش میاره؟ تکیه گاهی که هر لحظه میخواد بیفته کی میتونه آدم رو آرام کنه؟ ایناشو حالا بحث نکنیم، اینا بحث کنیم که اگر مقصد شد اینه دیگه، شما به چیزی نظر داری افق زندگیتون شده است که خصوصیاتش نیست، بعد چی میشه یه بحث دوم است. میفرماد که این دنیا حتی ازا انسنا فروها و اطمئن ناکرها قمست به ارجلها و قمست به احولها. وقتی که دو کس به دنیا رو جمع، نباید دنیا مقصد بشه، ولی اگه شد، اونایی که میدونن میخوان ازش احتیاط کنن، نافر دنیا میخوان ازش فرق، ولی بالاخره میطلبن دنیا رو. ببین یه وقت ما مواظبیم که تو این دنیا امتحان بدیم، پس ما دنیا رو مطلوب خودمون قرار ندیم. یه وقت دنیا مطلوب میشه، حالا دو حالت، یه وقت است نمیشناسیم چه بد چیزی مطلوب ما هست، ناکر دنیایی، یعنی نکر از دنیا برای ما مجبوره، یا نه میدونیم کلا سرمون بزنیم ولی به نخره میدونه ترمش میده فهم نمی کنیم. تو دنیا مقصدت شد قمصد به ارجله ها، پاواش هم میبرد بالا و تو میزنه تو سرتو شکارت میکنه. در اصطلاح میگن شکار کردن با پا توسط اسب اینجا استعاره شده است، یعنی اینجوری که اسب پا رو میذاره بالا میزنه تو سر اون کسی که اومده است، به طرفش بحثش شده است نمیمونه اونجا. و قنصت به احبوله ها و با حبلهاش با تنابهاش شما رو شکار میکنه. حالا اینها را اون جلسه خود دلم میخواست بیشتر برادر و خواهران رو شکر کنن چطوری دنیا با تنابش ما رو شکار میکنه. مگه همون گرایش های به دنیا اسیر دنیا شدن نیست؟ و وقصدت به از همه ها با سرهاش با تیرهاش شما رو نشانه میده. چی دنیا؟ چطوری دنیا ما رو نشانه میره؟ دنیا تعلق است نه حاجر سیما. خدا امام رو رحمت کنه، فرمودن گاهی برای من طلبه این تسبیح دستم دنیا است. چرا؟ چون تعلق است دیگه. دنیا که حاجر سنگ نیست که، حتما میدانید در برمیز در کدام خطبه ها میفرماد که وقتی طرف میمیره مالش میاد جلوش، بعد به مال میگه که من برای تو زحمت کشیدم. کی؟ طرف به مالش. تو به من چی؟ مال میگه که من یک کفم به تو. ببین حرفم اینجاست، حرف میزنه این مال. بحث انسان شناسی و معرفت و نفسیش بحث بسیار خوبیه، بزرگان ما اینو بحث کردن. حداقل اینه که شما برای من روشنه که مال صورت ملکوتی داره، صورت ملکوتیش حرف میزنه. خب حالا صورت ملکوتیش مربوط به خارج است یا مربوط به ملکوت ما؟ یعنی جنبه نفسی ما یک صورتی از این مال پیش خودش دارد، جنس خودش. ببینید مال در بیرون آجر و سیمان ممکنه باشه، هرچی میخواه باشه، درخت است و با ماشین است و طلا، طلا به ذاتهی مورد علاقه کسی نیست. یک صورت خیالی از این طلا فرد پیش خودش داره، اون صورت خیالی را دوست داره و اون صورت خیالی جنس نفس است، نه جنس طلا. صورتی نفسی از طلا که ما بهزاش این انگشته، این صورت نفسی جنس نفسه دیگه. میگه خودتون با خودتون گاهی حرف نزدید، دندون بسته است، خودتون با خودتون حرف میزنید. یعنی بعدی از نفس با بعدی دیگه از نفس حرف میزنید، که انشاءالله امروز بخواهم نکاتی از این خطبه مطرح بکنه به لطف خود. پس این مشخصه که وقتی میگن دنیا جنبه تعلقی قضیه است، برای همینم این که طرف طلا را دوست داره. حالا چی میشه که طلا را دوست نمیداره؟ طلا از قیمت میفته یا این آدم روحانی میشه دیگه این تعلق از بمیره؟ ملاحظه کردی مرحوم آیت الله حائری رحمت الله علیه در شرح حال آیت الله عراقی بنا به نقل آیت الله جوادی حفظه الله تعالی فرموده بودم که مرحوم شیخ محمد علی، یعنی مرحوم آیت الله عراقی، من میدانم حجر و ملر براش هیچ فرق نمیکنه، اصطلاح خدا بود، یعنی طلا و گل براش مساوی است و مطمئن باشید اینطوری است. حالا میگو نه از امروز شما الان اول به خودتون بفهمونی من را فرده برید با سندر مغازه تلافوشه وقتی نگاه کنید چی میبینید؟ لخت سنگی که اینها را از بقیه سنگ را جدا کرد و وقتشون عقلشون هم بیکار بوده است اینها را کجا کولشم کرد هیچ کاری دیگه. نگاه کنید به شما امتحان کنید هر چی میخوایی به خودت زور بزنی که اینا مثلا انگشتر است نمیبینید، انگشتر نمیبینید، آقا این سینریز است نمیدونم این یه چیزی است که میگن مهمه نمیبینید، هرچی نگاه کن نمیبینید، الا اینجا خودت اسیر کنی، یعنی نگاهت نگاه خیالی باشه. اینجا میگم شما از فردا برو، یعنی با این حالت که من میگم برو، اگه نگاه خیالی باشه چیز عجیبی است. خب پس اگه خودت رو تغییر بدی که دنیا عوض میشه، پس نتیجه میگیریم که دنیا صورت تعلقی شی است نه خود شی خارج. این درست شد؟ حالا میگه نمیدونم چقدر عجیبه است، میفرماد که وقصدت به اصحابه ها شکار میکند تو را، نشانه میدهد تو را با تیرش. میتونه یا نه؟ چون صورت تعلقی است. یه مثال ساده، شما یه وقت مثلا دیدین آدم آبروش را دوست داره، انگار اون جلسه هست کرد پیامبر به حاضر نصیحت میکنن که عبازن بسیار افراد که جهنم شدن برای از که خیلی شرف به اینجا به معنی نیست که آبرو دوستی، یه وقت از باید کرامت نفس داشته باشی، همه موازه هست، همه جا موازه هست. من به یک کسی دوستان اخیرم خیلی اذیت شده بود توی مسئولیتی یه خود فشار بهشون اومده بود، من گفتم که یکی از علتش به نظر من این است که خیلی خودتون رو میپایید، میخواد پیش همه آبر من بشی، من چقدر سختش یا خود که بمنش ما یه وظیفه انجام دیم میخوام بقیه خوشمون بدم میخوام نه. حالا من دیگه نگرانم که حالا شما که اینجا نشستی قبول کنی یا نکنی، بمنش من یه چیزا میخوام بگم دل خودم حال میاد، میخواد دل شما حال بیاد میخواد. اما اگه مواظب باشه که شما از من راضی باشی، آخه این همه آدم اینجا نشسته چطوری من از خودم یه کاری دارم شما از من راضی باشی؟ مگه میشه اصلا به من چه؟ مگه من چه ربطی دارم به شما؟ من میرسیم بنده فقط خودم هم. شما فقط خودت من فشار میاد شما حساب کن بنده اگه بخوام شما را راضی کنم بعد از این جلسه حال اومدن یا تازه کلی هم به فشار اومدن، چرا فشار اومدن که یه جور شما ناراضی نشید دیگه این بازی شد جلسه این که شد جهنمه من هم آقا یه بنده گفتم آقا به ما چه ما از این عجل برای خوشمون میاد، حالا یکی پیان بگه آقا میای دلون دار من هم جمع دارم میگید از قدیم هم تو بیستی که خیلی خوشم من یه دوبار بخوندن نبا یه دوبار خوندن دل آدم راز نمیشه بگه آقا یه جلسه بزن یه بود تا یه باشش به دل بشینه یه بحثای دینی که مثل بعد وقت میخوام یا آقا هاش دو میده آب لگه چند بار بگون درست در میاد بیام صد بار بگون هاش دو میده نم هاش به اضافه او میده هاش دو نمیخواد تکرار نمیخواد تو سعود تو چیست علم از علم تجربه. اما مسائل معنوی درجه از تشریجی است، هر چه که بیشتر باش عرض میگیری بیشتر به حقیقتش پی میبری. پس میفرمد که نه شکار میکنه. مثال رو داشتم، مثلا یه ساعت نگاه کن، اگه ساعت جنبه علاقه تو به ساعت درش برای تو روش کرد، یا پس یه ساعت میخوای که وقت ببینی، نمیگم یه ساعت بخری که زود خراب شد، یه ساعت سبکی باشه، نمیگم من این کار رو، ولی نه مواظبی که اون ساعت رو همه زیر چشی نگاه کنن که مشابه ساعت خوبی، اول بگونم این جهنمه دو شد یا کیفتو، هم مواظبی که همه بگن خوبی رو نکنه یکی یکی بده، چون از این دفعه یک دفعه ساعت بسی اول عذاب شد که خدایا چه کار کنیم که یه همه بگن خوبه، طالب تأیید بقیه ای. خب همین چقدر تو رو گرفتار میکنه که بقیه رو بکشه به طرف ساعت خوده؟ تو که شد کارت همین شد دیگه، گرفتار شد، یه روح آشفته و گرفتار چطوری بعد که تنفس کنه؟ حالا این ساعت چطوری شکار میکنه؟ خب همینطور هی به تو تیر میزنه. یعنی چی؟ یعنی خیال علاقمند به ساعت هی تو را میزنه که وقت تعقل نکنه عبادت کنه. تو عبادت دم چی؟ در تیر علاقه این ساعتی. دیدی؟ من که خودم رو دیدم، من دو خودم رو دیدم که گاهی در تیرس تعلقات هم هستم و نمیذارد که این روح هم ارتباط برقرار کنه. هر چی میاد ارتباط بسیاری خسته مرده هلال شده تحت تاثیر تعلقات می صفایی ماند و می لطف و فر، می به سوی آسمان شوق سفر می نمونه بوده. اینجوری میشه برمی فرما چه آدم ها و اعلقت المرء آها و المنیه، منیه یعنی مرد، یکی و مرد را این دنیا با کمندهای حلاکت میگیره بشه، میآبزه بشه، معلق میشه بشه که نتونه ادامه بده روحش. روح گرفتار تمایلات دنیا این در کمند دنیا از ارتباط با عالم بالا محروم میشه. قاعدتن له الى زمک المزجع و وحشت المرجع و وحشت المرجع، این دنیا میکشونه دنیا. تصورش خوب بکنیم تا بتونیم کار را ادامه. میگه دنیا اون طرف را، اون مرع را، اون انسان را میکشونه تا چه تا قبر تنگ، مزجع یعنی آرامگاهش دیگه. بهتر است که حالا بنا به فرمایش بعضی از شارح همون قبر، چرا بعدش هم میگه، چون میگه به وحشت مرجع بیشتر اینه باشن. ببین میخواد چه بگه، ظاهرش مشخصه که این میل به دنیا، این رفتن به طرف دنیا، مقصد شدن دنیا، شما را میکشونه جلو میره، آهی شما دنبالش میرین تا کجا؟ تا قبر تنگ و مرجع وحشت، یعنی خانه بیم و فشار، تا اینجا آدم میبره. حالا آیا این فرمایش پیغمبر که جا خودش هست دیگه، که یا معصوم بقیه هم دارن، که قبر برای مؤمنی که افق دیدش خداست، یعنی در دیواره های تنگ دنیا نیست، قبرش چیست؟ یفسهان له مد بصره، تا چیش کار میکنه قبرش وسعت داره. به قول اساتید بسیار بسیار بزرگ فرمودن قبر صورت بینش هست، هم ملا صدرا میگه هم بقیه بزرگ، صورت بینش هست. اگه بینش توحیدی شد، اگه بینش توحیدی شد، توحید یعنی چه؟ یعنی نگاه به عالم فوق این عالم ماده، حق را در هستی دیدن، حق که محدود به حد دینی است. بینش توحیدی محدود به حد دینی است، همه چیز را از خدا میده. در روایت هم داریم دیگه، حل قبر هو البرزخ، قبر هم برزخ هست. شما در روایات اینو هم متوجه باشین، وقتی میگن قبر، بازم داریم که مثلا آقا کجا جاش است؟ در قبرش. آقا کجا محاکم میشه؟ در قبرش. بعد از معصوم برزن من قبر کجا؟ برزخ. حالا این روایت نگاه کن، میگه که این پس قبر برای اهل دنیا خوب التفات بفرما. روایت میگه که اگه طرف نتونست توحید ارائه بده، ازش پرسن من ربک، نتونست بگه ربی جل مجلال ربی الله، نتونست خدا رو ارائه بده از طریق قلبم، زبانی که نیست که شما در قبر این دهان کار دیگه نمی کنه، نختم علا افاق فوق سخن گفتن نیست اما تکلم هست. در سوره یاسین بحث کردیم این را که کلام یه چیز است، توفق به این دهان رب داره. خب قلب باید ارائه توحید بده، حالا قلبی که در روایت داریم هر چه ازش پرسن نمیتونه بگه، بعد در قبر میذارندش و به شدت فشارش میده. این فشار چه فشاریست؟ فشار خود بین عقیدش غیر الهیست، این قبرش بسیار تنگ است. باز روایت داریم که در گودال از گودالهای جهنم فروش میکنن القبرو، اما رازتون من ریاض جنه آ غفرتون من غفره نیرا، آتش قبر یا باقیس از باقای بهش، که اون روایت میگه کسی که تو قبرش مؤمن است این به گسترده مده مثلا، یعنی تا چش کار میکنه قبرش و قبرم جلوه جان هست، خود عقایدش هست که بیرون از ظهور مطلقش در قیامت هست، تطلع علر افعده در قیامت. خب یافم بسیار تنگ است و فکر فشار. مولا سلرا جمله خیلی قشنگ داره، میگه ده ملکات و حیات روحی قبر تشکیل میده، ملکات و حیات هیئت‌های روحی. حالا اگر روح یک کسی تنگ است، حالا من نشون میدم کس نگاه کنید ببینید گاهی چطور آدم دنیا روح آدم رو تنگ میکنه. میفرماد که هیئت‌ها و ملکات انسان قبر اونو تشکیل میدن و شکلش چطوریست همونه که روایت گفته. از خوب دقت کن این بزرگان نمیان خدای نکرده چیزی بالاتر از روایت فکر کنیم، اصلا نداره. امام در این جمله خوب دقت کنید چون شاید گله کنید، من خودم خیلی دلم نمیخواد که در بحثای تفسیر نهج البلاغه و قرآن از حرف فیلسوفا استفاده کنیم، چون ما خود اصلا بهتر حالا، ولی در حدیث 14 یا 12 اربعین حدیث امام میفرماد سخنان شیخ الرئیس ابو علی سینا و سخنان شیخ شهید مرحوم شیخ اشراق و سخنان ملا صدرا، اینها تبیین سخن انبیاست. خیلی حرف بزرگ سا، آدرس هم دادم که حتما برید نگاه کنید. اصل حدیث هم این است، امام پیش حدیث رو بخوان شرح کنن، حدیث هست افضل العباده ادمان و تفکر فلاح و فی آلائه، حدیث تفکر یا حدیث 14 و 12 من شک دارم، حدیث تفکر امامی که خیلی هم خود احتیاط میکنن، میگن گاهی خوب فکر کردن سخن ائمه رو روشن میکنه. خب حالا این تنگی قبر پس چی شد؟ میگه میل به دنیا اگه دنیا هدف شد روحت رو در تنگستان تنگ قبر قرار میده. من میخوام اگه نگاه کنید همین حالا همینطوره، حواس ما نیست. بعد خود حضرت خیلی خوب میفرماد چطور آدم روز قیامت آزاد میشه، خوب میتونه خودش ارزیابی کنه. بلامن میخواد امشب یک کمی از این بحث بکنیم. فقط شما اینو بدونید فرق قیامت و دنیا همین یک کلمه است، که در قیامت آدم آزاد میشه خوب تجزیه و تحلیل کنه. یه جمله حضرت دارن که انشاءالله میرسیم، میفرمان در قیامت که قرار گرفتی آرزوهاتون همه قطع میشه و قطع العمل. حالا اگه شما همین دنیا آرزوهاتون قطع شد آزاد بشید، خوب تجزیه و تحلیل کنید. پس میخوام اینو روشن کنیم که اگر ما یه خود همین دنیا بیدار بشیم میتونیم ارزیابی کنیم قبر خودمون رو. چطوری آزاد بشیم؟ همین، یعنی خودمون رو ماورای ابعاد دنیایی و شهوانی و غزلی ببینیم. میشه اگه بتوانیم انشاءالله. حالا من باز مثال میزنم ببینیم، شما اگر که خدا را بخواهید، خب خدا چیست؟ بی نهایت است، بی نهایت کمال هم هست دیگه. خوب دقت کنید، همین که بی نهایت کمال از چه کم میاد؟ از وقت کم نمیاد دیگه که بگوی یه خدا خلاص بشه چه کار کنه. از اولین استراب که یه کم بیاد مقصد ما و مطلوب ما نیست. خب حالا کجا نیست؟ همه جا هست. حالا پا میخواد برای رسیدن بشه یا بی انده؟ تمام این تنگیه ها که طلب دنیای برای ما ایجاد میکنه اگه خدا مقصد بشه نیست. خب حالا اگه کسی خدا مقصد شد، ببینید روحش هیچ استرابی، فشاری، تنگنایی نمیاد. خواستن مطلق روح انسان را از تنگنا در میاره، از استراب در میاره. خب حالا اگه شما این زبط بخواد دیگه از این زبط آسان‌تر، همین که زبط بخواد، زبط داشته باشی، نبا قبلا گفتیم امتحان اگه شد موضوع، یعنی اگه شما دنیا را به عنوان وسیله امتحان گرفتید اصلا بحث خداش میشه. خواستن، جز خدا خواستن مشکل ایجاد میکنه. اگر این زبط را بخواهی، یعنی حدت میشه چی؟ گرایش به این زبط. خب حالا اولا این زبط خیلی چیزا نیست، تو دلت میخواد اونا را هم داشت، خیلی چیزا را نداره. خب کهنه میشه، میشکنه، میپوسه. حالا تمام این محدودیت ها را تو نمیخوای، اما زبط میخواد. حالا خواستن چیز محدود شما را در فشار قرار میده، چون خواستن چیز محدود خواستن با فشار است. همین که شما زبط خواستی یعنی رفتی تو زبط، یعنی زبط مطلوبت شد، این فشار را پیش بیاد. خب روز قیامت یا روز قبر با کی رو برون؟ با خودت رو برون، خودی که خدا نخواست است، دنیا خواست است. دنیا محدود بود دیگه، همین که دنیا محدود بود شما دنیا رو خواستی دقیقا. حالا دنیا رو میخوای گیر میاری یا نمیاری؟ حتما گیر میاری، یعنی باشه دنیا صورت ملکوتیش رو میخوای، یعنی صورت ملکوتی دنیا رو که میخوایی و میابی جنسه چیه؟ بدون گدیه کفن بدیدم. حالا خب گوش کن به اینجا، حالا وقتی بهت میگه یه کفن بد میدم، وقتی مردی با شما رو به رو هست یا نه؟ آره، همون که فقط به شما کفن داره زاهی چی نده، هرچی میگون بیشتر بده، بیشتر دادن ندارد. خیلی دلم میخوایی مسئله که میخوام بگم روشن بشه، که من نظرم نیست که بحثای امیرالمومنین بحثای اخلاقیست، بنده نظرم نیست که این بحثا بحثای عرفانیست، یعنی از موجودیت پدیده بحث میکنه، نه از بایدیت و نبایدیت و که واژه ما درست باشه. ببینه آقا یه وقت ما میگم آقا این پدیده این است که هست، این یه نگاه هست، این روش میگن نگاه فلسفی و عرفان. یه وقت میگم آقا این پدیده خوب است، این میشه نگاه اخلاق. مسلم اگر که نگاه به هستی شی بکنید درش باید و نبایدم ظاهر میشه، ما طرفدار این اندیشه ایم، ما معتقدیم که از هست باید برمیخیزد، اما از وجوهی خاص خودش، در جاش هم اشاره کرده. اما عرض ما اینه که اگر هست پدیده را ارزیابی کنی بایدش براحتی دست بده، اما اگه باید ارزیابی کنی هستش براحتی دست بده. دیدین این بچه ها که فیلم میبینن یه وقتش میگه بابا این مرده خوبه یا بده؟ اگه درست تونستی بهش بگوی که مثلا خوبه، خودش نتیجه میگیره که خب پس کارایی که میکنه منم باید بکنه. اما اگه نتونستی درست پدیده را براش ارزیابی کنی، مونده است که این کارایی که میکنه چقدرش باید انجام بده، چقدرش انجام بده. اگه دنیا را از دیدگاه وجودی بشناسی که دنیا واقعا بود از چه بودی، وقت موضع‌گیری ما خیلی بهتر میشه. باز دقت کنیم، بند ارزن اینه که دنیا جنسش، نه جنسش آجر نیست، جنسش گچ نیست، جنسش آنچنان است که بقاش این فنه است. یه ذره فلسفی به قول مولا صدرا باز میگه در جمع امشب هم حرف ایشون زیاد نیم، میگه متشبک به عدم است، متشبک به عدم، یعنی شبکه شبکه هست به عدم، یعنی یه قدم دیگه اش عدم هست. این مسجد را قدیم دیده بودیم که شبکه به شبکه بود دیگه، یعنی هم دیوار بود هم دیوار نبود. چرا دیوار نبود برای اینکه میشد پشتش ببینیم، هم دیوار بود برای اینکه تاقا نگر میداشت. خب اینه میگن متشبک. حالا میگه که این دنیا اینجوریست که متشبک به عدم است، یعنی همین که میخواد بگوی هست نیست. جمله حضرت هم همینه دیگه، یه حقی میفرماد زلون زائر و سنادون مائر سایه رفتنیست، تکیگاه فرو ریزنده است. این همین دیگه. پس وقتی که متوجه شدی که صورت ملکوتی دنیا که پیش شماست، نه آجر است نه سیمان است و همیشه با شما هست، اگه تعلق بهش داشته باشی همیشه با تو هست، این صورت همیشه عین بخل است، داشتن بی برکت است، همنشین بدون خیر است. جمله حضرت به قیس همین بود دیگه، که با کسی همنشین چو که تا ابد باد باشد و بهت خیر بده. می فرماد آقا این انسان را این دنیا، ببین قاعدتون یعنی دنیا میکشونه، پس معلومه یک توان داره، میتونه این کار رو کنه، یعنی قدرت تحریک داره، خیال رو در دست میگیره، یعنی با روح شما ارتباط دارد، نه با دیوار و نه با بدن شما. این دنیا چیست؟ قاعدتم لهو الازم کل مزجعه و وحشت المرجعه، میکشاند انسان را، کشانده است اون مرد را به سوی آرامگاهی تنگ و محل بیم و وحشت و معاینت المحل و ثواب العمل. و این قهر میکشونه به جایی که آدم فرود آمدنش را میبینه، اونجا که باید فرود بیاده میبینه، معاینه با چه بیدن دیگه از این، یعنی این دنیا میکشونه انسان را به جایی که اونجا که باید برسه میرسه و اون چه که نتیجه عملش است می‌بینیم. بریم تا اینجا. خب من خود جمله حضرت اول میخونم ببینیم میخواد چه بگه. از میگه عزیزان من و کزال کل خلفون یعقب و سلف ولا تغل علمنیت و اخترا ولا یر اول باقون اجترا یحتزون مثالا و یمزون ارسالا الى قایت الانتها. حالا که دنیا را شناختی، که انشاءالله شناختی، خدا کمکمون کنه، میگه عزیزان من قصه از این قرار است که همیشه داستان گذشتگانم همینطور. چطوری بود یا علی؟ یعنی بعدی ها قصه قبلی ها را تکرار میکرد. چطوری یا علی؟ لا تغل علمنیت و اخترام، نه مرگ فرو می ایستاد از این که یه مرتبه بگیرد، اخترام یعنی مرگ یهویی، و نه باقی ها یه دلی مردن دیگه، یه دلی موندن دیگه، نه اونهایی که می ماندن باز می ایستادن از گناه و معصیت. یحتزون مثالا، همه به هم اقتدا می کردن مثل هم، و یمزون ارسالا، و مثل گله ها همینطور پشت سر هم می رفتن. تا چی؟ تا به نهایت برسن، بگو یعنی تا به مرد برسن. یعنی چی؟ میگه آقا قصه دنیا اینه که خود دنیا اینه تو چه کار بکنه؟ مردم دنیا میرن، تو خودت دریا. گوش کن، یه اینجوریستی که با کزال کل خلف و یعقوب و سلف، بعدیا کار کیا رو میکنن؟ قبلیا چه کار کردن؟ پول دنیا رو خوردن، ساختن، فوز دادن، بعدم گذاشتن و رفتن. داشتم اخبار گوش میدادم، یه بود وسط اخبار یه آدم نشون میده که کلی مجد و هم رفته چاقته گل برداشت از آقای مرده بیزیدن است. آه یه سر هم کرده شده اسم مجسمه، آه یه ساخته است، یک شب کلا برش گذاشته، یک شب نزشته، یک شب چاق ساخته، یک شب لاغر ساخته، یک شب پیر ساخته، یک شب جمعی ساخته، آه یه ساخته است. و وقت بعد یکی پیدا شده است، رفته است یه دوربین فیلم برداری برداشته است، آه رفته است این جلا که اینجوری کرده است رو ازش عکس برداشته است. و وقت بعد یه ملتی تو دنیا رفته تلویزیون خریدن، وقت این جلایی که این کجا کله کرده است دارن به خورده مولد اسمش هم شده خبرجا. آقا فهمیدی چی تو شده است؟
یه آدم بیکار پیدا شده است، این گلا رو همچی کرده است و شما نگاه کنیم اینم خبر. لا دنیا رو تماشا کن. داشتیم اخبار میخواستیم یعنی گوش بدیم دیگه، قزینه دیگه یکی بگه آقا بفرمان شام بخوریم، بعد از که میشه شام بخوریم یه ظرف آب توشه برزر سمجه، آخه آقا چون ما گفتیش رفتیم اخبار بخوش میشه از اخبار بخوریم، دیدیم که گفتن که آقا یه دختر 7 ساله رفته از فروگاه رو نگاه کنه، بعد دلش خواست از که چیز بشه خلبان بشه، بعد باباش خلاصه براش وقت گرفته سینم خلبان شده سهارش ما بدانیم یعنی دختر هم نگاش کنیم، یه کلا گذاشته از سرش ها باباش هم یه هوا پیما براش خریده سهاره تو هوا میتوره، حالا شما بدانیم چون خبر عجب بشه باور کنیم بزن قیامت بشه، آی خندمون میگیریم، آی خجالت میکشیم، آی هیچ میشیم، اصلا یه خونکتر از این زندگی نیست. خدایا نگاه کردن به مسخرگی های این آقا خود چقدر بیمزده است، حالا اون که اینا رو ساخته است ببین چقدر بیمزده است، چیز عجیبی ساخته انگار همش همینطور بوده است. میگه که عجب یه دیوونه هایی پیدا شدن آل قافو ساخته، یه دیوونه هایی هم بدن تبدیق آل قافو رو کردن، یه دیوونه هایی هم پیدا شدن گفتن آقا میخواییم تو دنیا پوز بده مردم بیان آل قافو رو ما رو ببینید، وقتی یه دیگه هم بده حال ما یکی دیگه هم میزدیم که بگن ما من مهمیم دیگه که بعدیان بیان چه کار. انگار همش همینطور بوده. میگه که شما نمیدونم، شاید اینا بگه من نمیدونم میگه چی، میگه که اما اینو میگه، میگه که اما دائم در تیرس مرگ ناگهانی بودن. عجب ولا تغل علمنیت اخترا دا، یعنی از پا نمینشست مرگ در حالی که حمله میکنه، و اونام که موندن از بدی کردن نسبت به اونا که بدی کردن و رفتن باز نیستدن. نمیخوایم بابی را باز کنیم ولی خب دقت کنیم برای یه نکته. گاهی میگون که چی عجب یه خب این میتونه که این خونه را گذاشت و رفت تقلاف بعد خودمون چه کار میکنیم؟ اینن همین کار میکنیم. عجب این بیچاره که میتونست با یه اتاق زندگی کنه، این همه زور زد وقتش و عمرش 18 سال کار کرد، به قول ما معلم ها حق و تدریس شبانم گرفت روزانم گرفت اضافه کار لوه دو سه تا کار، بعدش این جار و مستر و اینا رو گذاشت و رفت. اینن همین کار رو بکنیم. میگه قصه اینه دیگه، لا یر عبد باقون، باز نمیستن اونهایی که باقی موندن اجترا در حالی که مسیحت کار برمی فرماد یه تزور نمی سال، انگار اختدا میکنن به هم دیگه. میخواه بگه نگاه کن از چای دینا بگه این نکته که از اون ارتفاع میکنم، میگه نگاه کن انگار داستان انسان ها داستان جمعیتیست که گله وار بدون اینکه خود را بپاین و به اهداف بلند خود فکر کنن همواره صرف رفتن برایشان شده از زندگی، نه به کجا رفتن. و تو و تو و تو این که همه یک کاری را می کنن سند حقانیتی نیاب که همرنگ همه شدی. قصه دنیا اینه، قصه دنیا اینه که میاد و یک هجومی در کار غلط به جمع انسانها تحمیل میکنه تا انسانها بدون فکر همین کار غلط رو بکنه. نه؟ شاید اینطور باشه. من میگم به خودمون رجوع کنیم. من جلسه گفتم همزن میگم بنده فقط میتونم به شما بگم این حرفا خیلی عمیق‌تر است که ما با این بحثا بتونیم حلش کنیم. شما هم به این که 4 تا نصیحت از این بحثا بگیرید قانع نشید. من یکی از برادرها روز جمعه دیدم گفتم به نظر تو از بحث نهج البلاغه دوستان نصیحت میگیرن یا معرفت؟ گفتم من خیلی دلم میخواد که نصیحت نگیرم معرفت بگیرم. نمیتونم چه کار کنم. حالا شما دوباره میدونم من دوباره برگردم بحثا بخوام بکنم آقا خودم هم نمیدونم چطوری بگم، یعنی وقتی میگم برگردید دوباره بگیم یا دوباره همون حرف قبلیمونو داریم میگیم، در صورتی که دلمون میخواد یه چیز جدید بگیم نمیتونیم. بعد میدونیم که من گنگ خواب دیده، نمیخوام بگم آدم تمام کرد، اما من گنگ خواب دیده. نگاه کن دوباره، میگه یه مثال بزنم شاید روشنش، میگه که تو انتظار نداشته باش، جمله میگه که حادثه ها عوض بشه، تو حادثه ها را اونجور که هست نگاه کن تا خودت را بتونی احضیار کنی. حادثه ها را اینجور نگاه کن، آقا همینه دیگه. مثالم را پیدا کرد، یا آقا یه روز اومده بود خیلی هم هرس داشت میکردن، گفت یه فیلم ساختیم، اومدیم که ثابت کنیم که آقا هم مشکلات که قبل از انقلاب هست بعد انقلاب هست، همون آدم ها که قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب هم. نذاشتم فیلم هم رو توقیف کردم، پرس بخور که چرا توقیف کردم. من صد سند در دادگاه وقتی که بنابرای از فیلم هم دفاع کنم آوردم که بفرما همه آدم های زمان شاه این بودن، به همین دلیل هم همه آدم ها این بودن. حتی خیلی عصبانی تر از این بود که بشد باش حرف بزنی، گاهی وقتا میدین آدم عصبانی هر چند بهش بود گوش نمیده، چون موقع حرفاش رو بزنی نمیده که با شما گوش بده، که بی خودی شما حرف نمیده گوش بده، چون که گوش نمیده حالا با شما گوش بده. بعد اتفاقا راست میگفت، اما منم اگه بودم، من وکیل مدافع اونا که توقیف کردن نیستم، ولی منم اگه بودم حتما این فیلم رو توقیف کردم، اینکه یه ظلم بزرگ داره میکنه. ببین گوش کن، تو رو خدا اینجور حقه، میگه که آدم ها قبل از انقلاب مثلا دوزی هم میکردن رشته هم میگرفتن، آدم های بعد از انقلاب دوزی میکردن رشته هم میگرفتن، پس قبل از انقلاب مثل بعد از انقلاب است، پس انقلاب که چی؟ یعنی نصیحت دیگه مثلا مثل اسلام، آقا ابو سفیان قبل از انقلاب بود بعد از انقلاب هم بود، پس قبل از اسلام و بعد از اسلام آدم بعد بود، پس اسلام یه چی؟ شما میپذیرین؟ یعنی اسلام یه چی؟ تو میخوای با این فیلمت تا اونجا که برای من گفتی نتیجه بگیری که این انقلاب چیزی نیست. امیرالمومنین ما داره میفرماد که آدمها خود باید انتخاب کنن، میمیرن دوباره بعدی ها میان همون بدی های قبلی ها انجام میدن، ولی این به این نتیجه نمیتونه ما رو برسونه که آقا حرف های خوب نزنید، نظام خوب نسازید. شما نظام خوب ایجاد کنید تا انسان هایی که میخوان خوب امتحان کنن بتوانن. شما نظام اسلامی ایجاد کنیم که کسانی که دنبال هدایتن سردرگم نباشن. اگر این نظام اسلامی نبود حرف حق سخت زده میشد، نمیشد بزنیم، نمیذاشتن. نگاه حضرت به اینه که آدم ها را نگاه کنه. چرا هرس میخوریم؟ همینه. این همه دیدن که شاه چطوری نابود شد، بعد دوباره یه عده همون میل دارن، همون روحیه شاهنشاهی دارن، همون تجمع پرستی دارن. همینه، این همینه، نه یعنی که این حقه. بعد میگه حضرت، میگه تو این خطبه خودت رو ارزیابی کن تا خوب نتیجه بتونی برای خودت بگیری. میگه میگم مشکل بس، چون نمیدونم، ولی شاید خدا کمک کنه ان شاءالله روشن بشه. بعد فرمود که خلاصه میدونیم که رسله یه معنی که کردم، یعنی فرمودم گله و رمه. میفرمود ینزون ارسال، یه آدم ها مش میکنن گوسفندوار هم تو میرن تا به نهایت خودش برسن. یعنی نگاه کن ببین جمع آدم ها برای رسیدن به قیامت هیچ تجهیزی ندارن، گوسفنده چطوره هم تو را میفتن میرن، اصلا فکر نمیکنن کجا میرن، چطوری میرن، برای چی میرن، هیچ جا هم تو میرن. باور نمیبینید آدم ها اینجوری هم میگه هست. میگه این نگاه را بکن، از این غفلت یک بیداری پیدا کن. چون اگه این همه دارن غافلانه میرن، شما غافلانه رفتن همه که برای شما حجت نمیشه که غافلانه میرن. بعد که حضرت این بحث رو مطرح فرمودن، آخرین فرض اینه، چون حتی میرسیم انشاءالله بحثا از بین ذهنتون نگه دارین، در بین ذهنتون برای جلسه دیگه. بعد که میفرماد تا به آخر رسید و سیوب ورل فنا، تا این که به عاقبت نیستی خودشون برسن، یعنی این جریان میره تا به مرگ برسن. من یه جمله اینجا یادش کردم شاید کمک به ما بکنه. اولا
شعر آقای مولوی بد نیست. میگه که مولوی هم نمیگه، میگه شما تو جامعه آدمها رو فقط خوب نخواهید، رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، تا در خلایق میرود تا نفخ صور. در خلایق این آب شور و شیرین، این آدم های بد و خوب، اینو تا عبد هستن. شما دنبال این نباشید اینو عوض کنید، دنبال این باشید جامعتون را جامعه حقی کنید تا خوبان در این جامعه صعود کنن، راضی باشن، بتونن خوب خوبی کنن، اون کار یه بحث دیگه است. اما اینکه فکر کنید انتظار داشته باشید آدم های بد انتخاب کنن خوبی را، یه طمع خام است. بعد میگه اون وقت اینم یادت باشه که تو اگر که اینا متوجه شدی، تو همیشه خودتی، تو همیشه خودتی. حالا خودت اگه دنیا را با خودت آوردی، بازم خودتی. مثلا ما در قرآن داریم که قارون اخلد در عرض شد، یعنی رو زمین تا ابد مون، یعنی رو دنیا من کوش کدوم هم؟ یعنی این تا ابد دیگه این اصلا آدم میلش به دنیا سلام که رفت جهنم و قیامت، بازم میلش به دنیا است. معنیش نمیگه تو عکسش که ما تناسخه که قبول نمیتون. بعد حضرت میفرماد حتی، یه حتی از کجا شروع شد؟ یعنی این دنیا میکشونه 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 آدم را تا محل مرگ، تا این که بتونه توی دنیای دیگه خودش احساب کنه. این آخرین جمله من باشه امشب، یا بحث سخت بود یا نتونستیم جمع کنیم بحث رو، نمیدونم. آخرین جمله من این حساب، اگر بتوانید خودتون در شرایط متفاوت تا ابدیت خودتون و ابعاد خودتون در شرایط متفاوت ارزیابی کنید، حقیقتا خودتون رو درست ارزیابی کنید. افاقه دید باز میشه. شما اگه خودتون رو فقط در دنیا ارزیابی کنید، ارزیابی حقیقی نیست، نیستید رو. اگه شما خودتون رو در یه بعدی ارزیابی کردید، مثلا بعد علمی خودتون، بازم ارزیابی هست. امیرالمومنین آمد از که ما خودمون رو در صحنه وسیع وسیع انسانی به وسعت ابدیت و به عمق انسانیت ارزیابی کنیم. این ارزیابی بسیار ارزیابی منطقی است که انشاءالله به مانم در جلسه نسالو که من دو که یا یا الله 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 یا رحمان یا رحیم.